دو بعد از ظهر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ارتش عراق شهرهای البغدادی و دور را از گروه حکومت اسلامی باز پس گرفت. خبرگزاری ایسنا از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه اردن به تهران خبر داد. و وزیران خارجه 4 کشور غربی امروز در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. شنبه 16 اسفند ماه 1393. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر گزارش ها از عراق، ارتش این کشور در ادامه عملیات برای بازپسگیری شهر تکریت از گروه داعش توانسته است بر الدور در حومه این شهر تسلط یابد و کنترل فرودگاه الدور را نیز در دست بگیرد. در جبهه دیگر سربازان عراقی دیروز شهر البغدادی را نیز از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند. برای آگاهی از آخرین تحولات عراق همراه میشیم با ایلیا جزائری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به عراق. ایلیا با سلام، لطفاً کمی در مورد عملیات آزادسازی تکریت بگو.
بله حسن، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. عملیات آزادسازی شهر تکریت اینطور که حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد، طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال پیشروی هست. نیروهای عراقی شب گذشته شهر الدور رو تونستن بازپس بگیرن از گروه خلافت اسلامی یا همون داعش، شهری مهم و استراتژیک واقع در ساحل رود دجله و یکی از گذرگاه‌های مهم به شهر تکریت است. اما الان بیشترین جنگ و بیشترین درگیری ها در شمال شهر تکریت هست. شمال شهر تکریت نقطه قوت گروه خلافت اسلامی هست و داره مواضع دفاعی خودش رو در این شهر تقویت میکنه. اما برای تضعیف این مواضع دفاعی نیروهای ارتش عراق به علاوه شبه نظامیان شیعه و همچنین نیروهای عشایر سنی دارن تلاش میکنن حمله ای به منطقه الهویجه انجام بدن. الهویجه حد فاصل شهر تکریت به کرکوک است و این منطقه یکی از مناطق مهم برای رساندن اسلحه و نیروهای امدادی به داخل شهر است. اگر نیروهای عراقی بتونن الهویجه رو بازپس بگیرن، که البته روند آسونی نخواهد بود چرا که راه اینطور که نیروهای عراقی میگن بمبگذاری شده، بسیار به آزادسازی شهر تکریت نزدیک میشن.
اما ایلیا اجازه بده به جبهه دیگر سر بزنیم. ارتش عراق دیروز یک شهر دیگر هم از نیروهای داعش بازپس گرفت، شهر البغدادی در استان انبار، که یکی از دلایل اهمیتش اینه که در نزدیکی پایگاه عین الاسد واقع شده، پایگاهی که کارشناسان نظامی آمریکا در حال حاضر در حال آموزش سربازان عراقی هستند. در مورد این عملیات و آزاد شدن البغدادی هم برامون بگو.
درست، البغدادی در شرق پایگاه عین الاسد قرار داده. نیروهای ارتش عراق به علاوه نیروهای عشایر تونستن این شهر رو بازپس بگیرن، البته با کمک حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری امریکا. شهر البغدادی نوع اهمیتش غیر از این که نزدیک به پایگاه عین الاسد است، در نزدیکی راهی قرار داره که بغداد رو به مرزهای سوریه متصل میکنه. به علاوه خود شهری که بازپس گرفته شد، 7 روستا و همچنین 3 پل، بر روی رود فرات که این منطقه رو احاطه کرده هم توسط نیروهای عراقی بازپس گرفته شد. به طور تقریبی پایگاه عین الاسد الان از امنیت نسبی برخوردار هست با دور شدن تندروها از اون.
ایلیا فرصت کوتاهی داریم، بعد نیست به یک خبر دیگه هم به صورت اشاره وار بپردازیم. یک روز بعد از اینکه از تخریب شهر باستانی نمرود گزارش های منتشر شده، حالا گزارش های اومده در مورد تخریب شهر باستانی دیگری به نام الحذر. در مورد جزئیات این خبر هم لطفا برامون بگو.
این خبر رو منابع کرد و به طور دقیق تر منابع حزب دموکرات کردستان اعلام کردند. گفتن شهر الحذر امروز، از صبح امروز، مورد حمله بولدوزرهای گروه خلافت اسلامی قرار گرفته. شهر الحذر در 80 کیلومتری جنوب موسل قرار داره و تاریخش برمیگرده به قرن دوم پس از میلاد و یکی از شهرهای مهم امپراتوری عثمانی بوده و گفته میشه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بسیار اسلحه‌های طلا و نقره باقی مونده در این شهر رو هم غارت کردن.
ایلیا جزائری، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به عراق، سپاسگزارم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. خبرگزاری ایسنا بامداد امروز از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه اردن به تهران خبر داد. بر پایه این گزارش، ناصر جوده وزیر خارجه اردن شب گذشته در سفری کوتاه وارد تهران شد و قرار است با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود و سپس با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. آخرین باری که یک مقام اردنی به تهران سفر کرده بود، سفر قائم مقام وزیر خارجه اردن در 16مین اجلاس سران کشورهای غیر متحد در تابستان 91 بود. وزیر خارجه فرانسه برای بررسی وضعیت مذاکرات هسته‌ای با ایران از وزیران خارجه کشورهای غربی گروه 5 علاوه 1 دعوت کرده است تا امروز به پاریس بروند. لوران فابیوس خبر داد که از جان کری وزیر خارجه آمریکا، وزیران خارجه آلمان و بریتانیا و همچنین فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای رایزنی درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران دعوت کرده است. وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیست و در این زمینه به کار بیشتری نیاز است. این در حالی است که دیروز فدریکا موگرینی نسبت به نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز خوشبینی کرده بود. سازمان امنیت روسیه از بازداشت دو نفر به ظن دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین خبر داد. رئیس سازمان امنیت روسیه امروز به تلویزیون این کشور گفت این دو نفر با نامهای انزور کوباشف و زور دادایف از ساکنان منطقه قفقاز هستند و تحقیقات همچنان در این باره ادامه دارد. بوریس نمتسوف 10 روز پیش در حوالی کاخ کرملین در مسکو به ضرب گلوله به قتل رسید. قتل او سبب راهپیمایی و تجمعات معترضان در مسکو شده بود. با نزدیک شدن زمان اعلام تصمیم گیری در مورد توافق‌های احتمالی هسته‌ای ایران در واشنگتن، گمانه‌زنی‌ها درباره همکاری‌های گسترده آمریکا و ایران در خاورمیانه ادامه دارد. از جمله تونی بدران، کارشناس لبنانی تبار در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که ایالات متحده با دولت ایران همکاری استراتژیک دارد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم نادر صدیقی از واشنگتن.
تونی بدران، کارشناس لبنانی تبار در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا می گوید که ایالات متحده با دولت ایران همکاری استراتژیک دارد. او در پاسخ به این پرسش که شواهد این همکاری استراتژیک و توجیه آن چیست می گوید:
We are already seeing in many respects how it has already enhanced their hands. In the past there used to be
همینک شاهد گسترش این همکاری ها هستیم. در گذشته ایالات متحده توسعه طلبی دولت ایران را پس می زد و نظم و سامان منطقه را تامین می کرد، ولی اکنون به دلیل گفتگوهایی که به نظر می رسد بسیار فراتر از توافق اتمی است، به جای پس دادن نفوذ دولت ایران در سوریه، رهبری عملیات در یمن و یا افزایش تسلط آن بر دولت عراق، دولت آمریکا به همه اینها با دیده مثبت می‌نگرد و همکاریش به گونه موازی در مسائل مانند مبارزه با گروه خلافت اسلامی و القاعده و یا به شیوه گسترده، همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به توازن قوا آنچنان که طرز فکر پیشین سیاستمداران این کشور بود معتقد نیست و بر این باور است که هر یک از بازیگران می توانند سهمی در منطقه داشته باشند. این گونه تفکر است که در گفتگوهای جاری با ایران به سود این دولت در عرصه جغرافیایی سیاسی انجامیده است.
Is what differentiates the current talks with Iran and how they have played out in geopolitical terms to Iran's advantage.
از آقای بدران توضیح بیشتر و شواهد ملموس‌تری را می‌خواهم و او در پاسخ می‌گوید:
Oftentimes you will hear
بسته به عمل ایرانیان در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی و یا رفتارشان در عراق، اغلب اوقات می شنویم که به عنوان مثال جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، مانند جان کری وزیر خارجه، به طور مکرر گفته است که گسترش نفوذ ایران در منطقه ممکن است امر مثبتی باشد.
به آقای بدران میگویم که ولی رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده اند که هیچ گونه معامله بزرگی جز گفتگوهای اتمی با ایران صورت نمیگیرد و آقای کری همین روز پنجشنبه تأکید کرد که آمریکا چشم خود را بر روی اقدامات ایران در برهم زدن ثبات منطقه نمیبندد.
درست است، ولی در حال حاضر چه کسی در صحنه عملیات عراق شریک آمریکاست؟ وقتی ایالات متحده اذعان میکند که قاسم سلیمانی تمام قدرت سپاه پاسداران و کسانی مانند ابو مهدی مهندس از کتایب حزب الله و هادی عامری از سازمان بدر هستند که رهبری یورش در شهر عامرلی و سایر نقاط را در پوشش هوایی آمریکا بر عهده دارند، این هم چه معنا می‌دهد؟ مقامات دولت آمریکا البته می‌گویند که بله، ما در واقع در هماهنگی این عملیات نقشی نداریم، ولی این گفته بیشتر سرپوشی است و واقعیت‌ها در صحنه عمل. یگان‌هایی در صحنه‌های جنگ مبارزه می‌کنند یا ایرانی هستند و یا مورد پشتیبانی ایران. از همین روز که این روزها عکس‌های قاسم سلیمانی همه جا دیده می‌شود، چرا که دولت ایران می‌خواهد تأکید کند که این عوامل دولت ایران هستند که در صحنه حضور دارند و می‌خواهند بر همراهی آمریکا با آنها در جنگ علیه سنی‌ها در عراق تأکید کنند.
Between them and the Americans in fighting against Sunni forces in Iraq.
تونی بدران، کارشناس مسائل خاورمیانه، در پایان این گفتگو به ابتکار پادشاه جدید عربستان در خاتمه دادن به تفرقه کشورهای سنی در منطقه اشاره می‌کند، ولی می‌گوید که روشن نیست این تلاش‌ها تا چه اندازه ثمر بخش باشد.
اجرای حکم قصاص چشم در مورد یک متهم اسید پاشی در ایران.
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و از نوع عمل کرده قرون وسطایی.
اعدام 6 زندانی کرد.
بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های ناعادلانه هستند.
و خبرهایی از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
ساعت 2:11 عصر روز شنبه 16 اسفند در ایران. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. بار دیگر یادآوری میکنم که برای خواندن و اطلاع بیشتر از گزارش ها و خبرها میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید با آدرس اینترنتی radiofarda.com و علاوه بر خوندن مطالب و گزارش ها به صورت مبسوط‌تر، نظر خودتون رو هم میتونید در پایه خبرها و گزارش ها درج بکنید تا با سایر مخاطبان رادیو فردا همراه بشید. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بسپاریم.
ایران نیاز به یک سال گریز هسته‌ای ندارد، بلکه یک سال فقط به خاطر مذاکره با ایران هسته‌ای است. آمریکا و اسرائیل فهمیدند که تحریم جواب نداد و ایران هر روز به هسته‌ای شدنش نزدیک‌تر می‌شود.
نه اسرائیل، بلکه تمام قدرت‌های جهان در مقابل جمهوری اسلامی کوچکتر و خوارتر و ذلیل‌تر از آن هم که بخواهند در مقابل ملت بزرگ ایران تعرضی کنند. احمد از تمازیاسور، خدا نگهدارتان باشد.
به عنوان یک ایرانی من موافق اجرای حکم قصاص و اعدام هستم، چون اجرای چنین احکامی باعث میشه که جامعه احساس امنیت کنه و عزتی میشه برای دیگران.
چشم یه شخص همونقدر ارزش داره که چشم این شخصی که زده اون طرف کور کرده. بنابراین این قسمت دومی که چشم این آقا رو به صورت قصاص میگیرن نباید زشت باشه. به همین دلیل که کار اون آقای اولی بسیار زشت بود که چشم این شخصی رو ازش گرفت.
خواستم بگم من یک کارگر ساده از شهر کرد به خاطر برف و سرما 600-700 کیلومتر راه رو اومدم که شیراز کار کنم، یه خرجی واسه زن و بچه‌ام ببرم. الان 3 ماه که دارم مرتب دارم کار میکنم و جون میکنم، نمیتونم حتی 4 روز کارم رو تعطیل کنم برم یه سر به زن و بچه‌ام برسم. الان هم که ایام عیده، به خدا هر چقدر بالا پایین میکنم نمیتونم یه جوری پسنداز کنم که واسه خرج عید و سفره و لباس و اینا رو جفت جور کنم. بخی چه مملکتیه؟ انرژی هسته‌ای که انرژی واسه زندگی کردن از ما گرفته، خب بیشتر در میخوره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
شما شنونده عزیز هم میتونید با پیامگیری 24 ساعته ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو در هر زمینه با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، از جمله در مورد مناسبت فردا 8 مارس روز جهانی زن میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید و پیام خودتون رو در اونجا ثبت و ضبط بکنید. سپاسگزارم از همراهی شما تا حدود 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.